عندما نطيعه ونعبده نكون جندا له، وعندما نكون جندا له نصبح جزءا من جنوده في هذا الوجود وفي هذا الكون. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. حتى لو حاصرتونا بقطعة أرض صغيرة نحن لم نشعر فيه، لتعرفوا مين عم تقاتل ومين عم تحاصر، نحن لم نشعر فيه.
درود به شما که با ما همراه هستید. عرض کنم خدمتتون که در این بخش مهمان تلفنی بزرگوار دیگه پشت خط ارتباطی برنامه هستن، جناب آقای دکتر کیومرث یزدانپناه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، کارشناس مسائل سیاسی و صدا و چهره آشنا برای شنوندگان و مخاطبان رسانه ملی. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم این بخش رادیویی عرض سلام و شب بخیر دارم.
بزرگوارید آقای دکتر. آقای دکتر خب این اتفاق افتاده، اولا که تسلیه درد بکنم خدمت شما، همه جامعه دانشگاهی، ما تو خبرها هم داشتیم تجمعاتی رو که از همون لحظات اولیه انتشار خبر در دانشگاه تهران رخ داد، اما میخوام از منظر سیاسی به این قضیه نگاه بکنیم که چرا نقش حزب الله لبنان در فضای سیاسی منطقه و فرامنطقه مهم بوده و چرا اینقدر مورد توجه دشمن قرار می گرفته، و حالا بعد کم کم گفتگو رو کمی با هم پیش ببریم.
خواهش میکنم. ببینید، حزب الله یک در واقع جریان معمولی یا عادی در از یک تشکیلات صرف سیاسی به دور بود، یک تشکیلات کاملا فراسازمانی با رسته های مختلف تشکیلاتی، از رسته های نظامی عملیاتی گرفته تا امنیتی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و غیر و ذالک. این نیرو از اساس شکل گرفت برای یک حفظ و حراست از مرزهای لبنان در برابر دشمن در واقع بیرحم صهیونیستی که به هر حال بنابر یک قواعد غلط تاریخی حقوقی در این منطقه پدیدار شده و متاسفانه از زمانی هم که روی نقشه سیاسی منطقه جا گرفته تا به امروز واقعا یه قده سرطانی که بهش لقب داده شده، یه قده بوده و تبعات و پیامدهای بسیار گسترده ای رو برای این منطقه اسلامی به ویژه دو کشور فلسطین و لبنان داشته. بنابراین حزب الله لبنان اساسا فلسفه پیدایشش برای این بود که بتواند در برابر زیاده خواهی ها، در برابر جنایات و در برابر رفتارهای ضد بشری و ضد انسانی این رژیم مقابله بکند. و بنابراین خیلی واضح هستش که این تشکیلات با توجه به اقداماتی که در طی 5 دهه اخیر در لبنان انجام داده و مقاومت های مؤثر و راهبردی این سازمان باعث شده که لبنان تمامیت ارضیش حفظ بشه، باعث شده که لبنان در بسیاری از جنگ‌های رو در رو بر با اسرائیل فائق بیاد و پیروز و دستپر میدان جنگ بیرون بیاد، باعث شده که در واقع الگو بشه برای نیروهای مقاومت و سپس گسترش جبهه مقاومت در طول و عرض جغرافیایی منطقه غرب و جنوب غرب آسیا، و در نهایت اون چیزی که مسلمه نهادسازی این سازمان مؤثر نظامی سیاسی در کشور لبنان اون رو تبدیل به یک شاخصه واضح جهانی کرد و با توجه به مشروع بودن بنیانهای مبارزاتی حزب الله می‌بینیم که هیچ وقت علارغم فشارها و علارغم تلاش‌های متعددی که غرب به ویژه آمریکا کرده، همین رژیم صهیونیستی که هزینه‌های زیادی صرف کردن که حزب الله رو بیارن تو گروه‌های تروریستی، موفق نشدن. به هر حال به خاطر همین مسائل هستش که حزب الله همیشه مورد توجه بوده، هست و قطعا در آینده هم خواهد بود.
بله. و آقای دکتر، اگر یه نگاهی بندازیم حالا از سال 1982 میلادی که حزب الله شکل میگیره و بعد 1992 سید حسن نصرالله میاد اونجا، و بعد اگر اتفاقات سال 2000 رو یه نقطه عطفی بدونیم توی روند کاری این در واقع گروه، اما حالا اگه بخوایم نگاه بکنیم به آنچه که در منطقه رخ داده و فرا منطقه، بعد نقش حزب الله رو بخوایم توی این قضیه، چه از بعد سیاسی و ژئوپلیتیک و چه از بعد در واقع فعالیت‌های عرض خدمت شما اجتماعی و غیره بخوایم در نظر بگیریم، چه تأثیری داشته توی محور مقاومت و چه تأثیری داشته تو فضای نبردی که الان دیگه جنگ جنگی است که هیبریدی و چند بخشی است و قطعاً همونطور که شما هم فرمودید فقط یک سازمان نظامی کارو پیش نمیبره. اگه بخوایم اینجوری نگاه بکنیم به نقش حزب الله، چقدر اون رو مهم میدونید؟
ببینید، حزب الله عرض کردم همونجوری شما هم که تاریخش اشاره کردید، برای بالای 50 سال داره فعالیت میکنه. این نهاد فراز و نشیب اونچنانی نداشته. از زمانی که شکل گرفت به صورت پلکانی پله‌های ترقی و تکامل رو طی کرده و الان تبدیل شده به یه نهاد در واقع ترکیبی که میتونه متناسب با شرایط و ساختار و سازه های تحولات به همون شکل عمل بکنه
و تأثیر بذاره تو اتفاقات منطقه.
جایی که جنگ باشه تمام عیار وارد جنگ میشه و در صحنه جنگ حضور داره. تازه اون چیزی که ما حزب الله رو دیدیم، هنوز ظرفیت های جنگ های متقارن و رودلهوش رو رونمایی نکرده در صحنه میدانی. ولی که اون چیزی که مسلم هست، ثبات در رهبری و مدیریت، اونم مدیریتی که به نظر من آقای سید حسن نصرالله یه نابغه بودش، یه نابغه‌ای که طراحی فکری فوق‌العاده‌ای داشت در همه صحنه‌ها، یک فرمانده تمام عیار بود، چون همیشه پیشگام بود و ویژگی‌های فرماندهیش هم به گونه‌ای بود که هیچ موقع ترس دلش را نمی‌داد. همین الان که به شهادت رسید، در واقع شاید هر فرماندهی بود صحنه میدان رو ترک میکرد و در یک محیط امن خودش رو قرار میداد، اما
مرد میدان
برای جان بر کف در صحنه میدان حضور داشت. شما همین رژیم اسرائیل رو ملاحظه بکنید، حتی فرماندهان درجه دهم به بالاشون هم از ترس آفتابی نمیشن، جرأت ندارن خودشون رو نشون بدن. اما یک همچین فرماندهی، خب وقتی ببینید یک همچین سازه انسانی قدرتمندی در رأس هرم یک سازمان قرار میگیره، اون سازمان موفقه، اون سازمان اصلا پاشیده نمیشه، اون سازمان الگوسازی میکنه، اون سازمان میاد برنامه های خودش رو متناسب با نوع بحران ها، کیفیت بحران ها، طرف رو در روش واقعا خودش رو مهیا میکنه. و شما الان این جنگ رو که ببینید، یه جنگ نابرابره دیگه. من برنامه تلویزیونی هم که دو شب قبل داشتم و اونجا هم به صراحت اعلام کردم که در واقع تو این مرحله سوم جنگ که اسمش سید الماس هست، و قطعا رهبران حزب الله و به ویژه سید حسن نصرالله مد نظر رژیم صهیونیست، متأسفانه این اتفاق هم افتاد. شما ببینید اگر حزب الله یا حتی همون حماس، جنبش جهاد اسلامی، اینا 10% توان نیرو هوایی رژیم صهیونیستی و 10% اون سلاح‌ها و امکاناتی که در اختیار اونها هست رو داشت چیکار می‌کرد؟ یعنی در واقع در کوتاه‌ترین زمان ممکن نفس رژیم صهیونیستی رو می‌برید. اما همین حزب الله با به اصطلاح امکانات محدود، با دستاوردهای خودش، عمده این سلاح‌ها بالاخره با زحمات و تلاش و سختی‌ها و مشقت‌های خودشون به دست آوردن، با همه اینها ایستاده و در واقع معادلات رو به هم زده. حالا من به نظر من درسته که ترور سید حسن نصرالله منطقه رو وارد دور جدیدی از تحولات مخصوصا ژئواستراتژیک میکنه، اما من به نظر من حزب الله نه تنها روحیش رو نمیبازه، بلکه مصممتر از گذشته در واقع در یک شرایط مؤثر و با بستن روزنه های رخنه و نفوذ اطلاعاتی به نظر من در روزهای آتی، در روزهای پیش رو، حتما جوابهای دندانشکنی رو در واقع به رژیم صهیونیستی خواهد داد. منتخب انتظار میره که حزب‌الله در این زمان باید تقویت بشه، باید بهش روحیه داد و الان زمان اون هستش که به طور واقعی و به معنای راهبردی هم حمایت بشه، هم تقویت بشه، هم بهش روحیه داده بشه، که اگر در واقع کشورهای مسلمان منطقه تمام جبهه مقاومت دست در دست هم بدن، اجازه نخواهند داد که رژیم صهیونیستی با ترور سید حسن نصرالله، اسماعیل هنینیه و دیگر رهبران جبهه مقاومت احساس غرور و پیروزی بکنه که متوجه بشه که شهادت اینها در واقع خللی در روند مبارزه مصمم نیروهای مقاومت در برابر جنایت رژیم صهیونیستی ایجاد نخواهد کرد.
خب من جواب یکی از سوالام رو گرفتم، میخواستم بپرسم که به نظر شما آینده حزب الله لبنان بعد از این اتفاق چه خواهد شد، که به نظرم رسید شما فهمیدید که یعنی تغییر و خللی نخواهد داشت، و این اگر اشتباه میگم که البته شما اصلاح بکنید. و سوال پایانی از شما ای دکتر این هستش که تحولات منطقه رو چطور ارزیابی میکنید و پیش بینی مبتنی بر دانش سیاسی شما چه است برای آنچه که در روزهای آینده در منطقه رو خواهد داد، با همه افرادی که توی این بازی هستن، همه طرفینی که در این قضیه قرار دارن، و البته محور مقاومت که به قول شما با یک طول و عرض گسترده تری نسبت به قبل حضور داره تو منطقه؟
ببینید تحولات آینده منطقه که به نظر میرسه اون فاز کوتاه مدت و میان مدت شما در نظر بگیریم، به یک سری عواملی بستگی داره. مهمترین عامل اینه که آیا اسرائیلی ها به این جنبندی خواهند رسید که با ترور سید حسن نصرالله محور مقاومت رو کنترل کردن. خب اگر به چنین تصوری برسن، شاید دامنه و دایره جنگ محدودتر بشه و تا قبل از انتخابات آمریکا ما شاید سری تغییرات و تحولات دیگری باشیم. نکته دوم بستگی به واکنش نهادهای بین‌المللی، نهادهای منطقی و از همه مهمتر کشورهای اسلامی و عربی منطقه داره، که اگر در واقع واکنش در خور توجه هشدار دهنده نسبت به رژیم صهیونیستی داشته باشن و نهادهای بین‌المللی بخوان واقعا یک بار بی‌طرفانه ورود پیدا بکنن، اون وقت رژیم صهیونیستی برای سرپوش گذاشتن حجم سنگین جنایات جنگی که تو این مدت این یک ساله انجام داده و برای فرار از محاکمه در محاکم بین‌المللی و یا برای فرار از رویارویی با کشورهای منطقه، ممکنه جنگ رو با همین حالت فرسایشی ادامه بده و جبهه جدیدی رو به روی انصارالله یمن باز بکنه. به نظر میرسه هدف بعدی اونها در مرحله چهارم جنگ که اسمش عملیات ترتیب جدید گذاشتن، یعنی به ترتیب داریم پیش میریم، در واقع هدف قرار دادن رهبران انصارالله به ویژه آقای عبدالملک بدرالدین باشه، که این هم به هر حال میتونه خب شرایط رو این مقدار سخت‌تر بکنه. گام نهایی که میام مدت هست، شاید رژیم صهیونیستی تصور میکنه که با توجه به اینکه تا الان هر کاری کرده واکنش جدی از سوی کشورهای منطقه ندیده و نه تنها ندیده، بلکه احساس میکنه که اینها هیچ واکنشی نشان نخواهند داد، یه جوری خیالش راحته، شاید تا اون مرحله پیش بره ببینه رقیب اصلی که کشور ایران هست آیا واکنش رو در روی نشان خواهد داد یا نه. خب اون وقت در واقع توجیه داشته باشه برای گسترش دادن قلمروی ناامنی و جنگ و درگیری. در غیر این صورت مسلماً بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، منطقه ما هم حتماً وارد مرحله جدیدی از تحولات میشه و چه بسا که دیگه ما شاهد این وضعیتی که الان درش هستیم رو نباشیم و سیر تحولات اصلا مسیر دیگری رو پیدا بکنه.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر یزدان‌پناه، ممنونم. میدونم مشغله فراوان داشتید، علی رغم مشغله و قستگی همراه ما بودید. براتون آرزو موفقیت میکنم و باتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
شب شما بخیر. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، کارشناس مسائل سیاسی.
میکشیم و میکشیم و میکشیم ما به کشتن و شکستن و دریدن خوشیم. میکشیم و میکشیم و میکشیم ما به کشتن و شکستن و دریدن خوشیم. توی خشکی، توی کشتی، توی کوچه، توی خونه میکشیم، حقمونه میکشی، دونه 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 میکشی، دنیا امنه و امونه میکشی. سوی غزه و علی ها میکشی، سوی صبرا و شکیلا میکشی، ما به کشتن و شکستن و دریدن و بریدن خوش میکشیم و میکشیم. سوی غزه و علی ها میکشی، سوی صبرا و شکیلا میکشی، ما به کشتن و شکستن و دریدن و بریدن خوش میکشیم و میکشیم و میکشیم. کیلوی چنده میکشی، در کمال خون سردی و با خنده میکشی، ما خبر داریم حقوق بشر چرنده میکشی. دنیا چش گذاشته تا موشک خایم کنیم، دست قلم کنیم، پا پا قلم کنیم، کی به فکر اینه که کی قاتله کی جانیه، چشم دوربینا به جام جهانیه، واقعا که خوب جهانیه. باید می برد کاف قهرمانی رو، پپ گواردیولا یا خوزه لویز مورینیو، چند به دروازه ها می دن عدس بلو عدس بلو. سوی غزه و علی ها می کشیم، سوی صبرا و شکیلا می کشیم، ما به کشتن و شکستن و دریدن و بریدن خوش می کشیم. توی غزه و علی ها میکشی، توی صبرا و شکیلا میکشی، ما به کشتن و شکستن و دریدن و بریدن خوش میکشیم و میکشیم و میکشیم.
خیلی متشکریم از همراهی شما، شبتون بخیر. از شما خواستیم از طریق شماره سامانه پیامکی 3881 اگر حرفی دارید، صحبتی دارید به عزیزان دلمون در جبهه مقاومت، از طریق این سامانه با این ویژه برنامه برای ما به اشتراک بذارید که الان میخواییم بریم و تعدادی از پیامک‌های شما رو به اتفاق بخونیم. گلنارو علی ساجدی نوشن سلام بر عزیزان و عرض تسلیت، کاش هرگز دلهامون با چنین خبرهای غمگین نمیشد. خدا به همه ما صبر عطا کنه. مخاطب همیشگی برنامه ها تو هستیم. شماره 0915-111-2 شماره آخر 66 نوشته: سلام به تمام رزمندگان خط مقدم و جبهه مقاومت که فارغ از هر گونه مشک سیاسی جان خودشون رو فدای انسانیت و دفاع از مظلوم میکنن. امیدوارم که ما هم سعادت و حضور در کنار این عزیزان رو داشته باشیم. شماره 0902-696-2 شماره آخر 86 نوشن: با سلام خدمت شما دوستان عزیز، تا آخرین قطره خون در کنار جبهه مقاومت هستیم و افتخار من اینه که ایرانی هستم. حسین نجفیان از ارومیه نوشتن: درود بر سید بزرگوار، ما آماده جهاد هستیم و ما راهشون رو ادامه خواهیم داد. شماره 0911-334-2 شماره آخر 92 نوشتن: شهید سید حسن نصرالله، صلابتش، اقتدارش و قدرت نفوذش، و حال که نیست جبهه مقاومت حضور و نفوذ و اقتدار و قدرتش بیشتر از پیش خواهد بود و این وعده الهی است. دوستی با نام سرباز از تهران نوشتن: همیشه فکر میکردم هیچ چیز دیگه نمیتونه مثل شهادت مظلومانی حاج قاسم دل منو آتیش بزنه، ولی امروز فهمیدم اشتباه میکردم، دل و جان من همه سوخت با این جنایت. شمس عبادی از سبزوار نوشته: تسلیت میگم، من راننده کامیون هستم، انشالله پشت فرمون بشنوم که اسرائیل برای همیشه از بین رفته و نابود شده، انشالله. از شما دوستان شنونده و همراهان شبکه جوان خواستیم که حرفاتون رو، دلگویهاتون رو با سربازان جبهه مقاومت و با عزیزان جبهه مقاومت از طریق شماره سامانه پیمکی 30881 با ما به اشتراک بذارید، که خیلی ممنونم از همراهیتون و از این میزان مشارکتتون با این ویژه برنامه.
به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم، به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم، به دم مظلوم با لشگر قداره ما راه نمی آیم، به دم المظلوم با لشگر قداره ما راه نمی آیم، خواهش نمی کنیم اصلا با دشمن ابا عبدالله، سازش نمی کنیم اصلا، خواهش نمی کنیم اصلا با دشمن ابا عبدالله، سازش نمی کنیم اصلا، اگر آرامیم اگر خاموشیم، ولی روزی که امام امت بفرماید ما که کفن می پوشیم ما نوکر امام حسینی هر مان بر امام حسینی ما نوکر امام حسینی فرمان بر امام حسینی پشت سر بقیت الله در لشگر امام حسینی نحن جنود و معسکر الحسن 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 نحن جنود و معسکر الحسن
ما سربازان پادگان حسینی
نحن جنود و معسکر الحسن 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 نحن جنود و معسکر الحسن
وقت عاقبتتون بخیر ممنونم همراهی شما یک بار دیگه شهادت مجاهد کبیر پرچمدار مقاومت در منطقه و رهبر مدبر سیاسی جناب سید حسن نصرالله رضوان الله علیه رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز و مردم شریف و نازنین ایران تسلیت و تعزیت میگم و به نام ساعت 22:56 از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی من باشید با جناب آقای یاسر شامانی کارشناس مسائل سیاسی که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای شامانی سلام به شما، شبتون بخیر. شهادت عالم با فضیلت دینی سید حسن نصرالله رو خدمت شما برادر بزرگوارم تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم عرض سلام دارم خدمت شما آقای لامرو همکاران عزیزتون و شهادت سید حسن نصرالله مرد مقاومت رو خدمت مردم شریف عزیز ایران تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. تقریبا یه دو ساعتی از زمان برنامه ما میگذره، توی این فاصله ما به واسطه ارتباطی که با برخی از کارشناسان مسائل سیاسی در برنامه داشتیم تا حدودی به ابعاد خارجی و بین المللی این اتفاق و این رخداد پرداختیم. حالا آنچه که میخواییم در این مجال و فرصت گفتگوی با شما بهش بپردازیم ابعاد داخلی این واقعه است، ابعاد داخلی این جنایته، این که مردم شریف ایران، مردم بزرگوار ایران بعد از شنیدن خبر شهادت سید حسن نصرالله رضوان الله علیه چه مسئولیت، چه وظیفه‌ای به عهده‌شونه و ما اساساً در شرایط فعلی و کنونی با توجه به حساسیت شرایط چه رفتاری رو باید از خودمون نشون بدیم؟
بله، خب دوران فعلی دورانی هستش که با دورانهای گذشته در خصوص نحوه تعامل با کشورهای یکم متفاوته. ما بله. در دوران جنگ سرد آنچه که تعیین کننده بود قدرت نظامی بود و از این جهت کشورها زمانی که میخواستن در تقابل با کشور دیگه قرار بگیرن اتکا داشتن به سلاحشون، به موشکشون، به تفنگشون، به بمب اتمیشون و خب اون زمان جواب میداد. اما بعد از اینکه جنگ سرد خاتمه پیدا کرد مقوله‌ای مطرح شد به اسم قدرت نرم.
بله.
و جنگ شناختی و ادراکی که کشورها و طرفین یک تهاجم بیش از آن که به قدرت سلاح خودشون متکی باشن تلاش رو بر این میگذاشتن که بر افکار عمومی طرف مقابل و کشور دشمن خودشون حاکم بشن.
بله.
حقیقت اینه که الان ما در یک جنگ به سر میبریم و خب مردم ما باید این رو دقت کنن و درک کنن، جنگی بین رژیم صهیونیستی با پشتوانه آمریکا و اروپا و سمت دیگر محور مقاومت که پشتوانه اصلی جمهوری اسلامی بود.
بله.
تمام توان و انرژی دوش دشمنان ما رژیم صهیونیستی بر این هستش که در بعد نظامی ضربه محکم بزند به محور مقاومت و ایران، و در بعد